سلام
بابا. سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میگی صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر؟ نه
نه آقا، شرایطشو نداریم.
بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بذار که شما نفست از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
بابا شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
کارآفرینی در ورزش.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان خوب و صمیمی. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. یکی از مهمترین گام‌هایی که کارآفرینان برای دستیابی به کارآفرینی در حوزه ورزش برمی‌دارند، شناسایی فرصت. شناسایی فرصت در اصل برخواسته از ایده‌ها و خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی است که در حوزه ورزش مورد شناسایی واقع می‌شوند و از طریق اونها کارآفرینان بر روی اونها سرمایه‌گذاری می‌کنند و طرح‌های کسب و کار خودشون رو بر مبنای اونها شاکله‌بندی می‌کنند. در برنامه امروزمون قصد داریم بیشتر بر روی ایده های ورزشی که در حوزه ورزش و کارآفرینی و کسب و کارهای ورزشی وجود دارن صحبت به میون بیاریم و بر اساس اونها ببینیم چگونه میشه طرحهای کسب و کار ورزشی رو سازماندهی کرد. اما در این برنامه در خدمت جناب آقای حمیدرضا حبیبی، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران و همچنین جناب آقای شاهپور خاکپیز از تولید کنندگان نمونه ورزشی کشورمون هستیم. آقای حبیبی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم. آقای خاکپیز عرض ارادت دارم.
منم همینطور خدمتتون شما آقای امیدی و شنوندگان محترمت.
تشکر می‌کنم. خب آقای حبیبی، بحث رو بنا به صحبتایی که در برنامه‌های گذشته هم داشتیم اساسش رو گذاشتیم روی ایده های ورزشی، ایده هایی که بنیانگذار کسب و کارها میشن، ایده هایی که مسیر کسب و کارهای ورزشی رو مشخص میکنن و ارقام و ارزش های اقتصادی بسیار زیادی رو به بار میارن. از اینجا آغاز کنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. تو جلسه قبل خدمت دوستانمون عرض کردیم که وقتی که ما ایده کسب و کاری رو به دست میاریم، سه تا قابلیت بعد برای اون ایدمون ذکر بکنیم. اول از همه که اون ایده ما بکر باشه، جدید باشه. لازمم نیستش که یک چیز محیرالعقولی باشه، مهم اینه که بکر باشه و بتونه یک نیازی از بازار رو پاسخ بده. در این حال این ایده باید امکان پذیر و دستیافتنی باشه و در قسمت آخر این ایده ما باید قابل فروش باشه، یعنی ما بتونیم در ازای این فعالیتی که انجام میدیم کسب سود رو هم به عنوان یکی از اون ارزش‌های مورد نظرمون داشته باشیم. اما حالا که این ایده ها از کجا به دست میان، دو تا راهکار متفاوت میتونیم ذکر کنیم. یه مورد این هستش که ما به خاطر اینکه مصرف کننده کالایی هستیم یا تو یک زمینه فعالیت میکنیم، به دلیل اون نیازهایی که ما تشخیص میدیم که اصطلاحاً توی ادبیات کارآفرینی به ما میگن کاربر پیشرو، یعنی من یک نیازی رو احساس میکنم که جواب داده نشده و شاید صنعت هم به خوبی من نتونه به اون جواب بده. اگر بخواید از من مثال بزنم، من یک مثال ورزشی خوب بخوام به شما بگم، عرض میکنم خیلی از ورزش ها رو الان داریم که اصلا قبلا نبودن. ورزشی مثل صخره نوردی، ورزشی مثل فوت گلف. یعنی خود ورزش اصلا نوآوری تو خود ورزش هستش.
البته مهبی مثال زندش داخل استادیوم جناب آقای خاکپیز از کسانی بودن که برای اولین بار لباس‌های استرچ رو، پارچه‌های کشی رو برای ورزشکاران خاص، برای ورزشکاران مثل ژیمناست‌ها، کشتی‌گیرها، وزنه‌برداران، برای این ورزشکاران آوردن داخل کشور تولید کردن. بعد نیست که از نظرات ایشون همی توی این حوزه حتما استفاده کنیم و نگاه ایشون نسبت به این قضیه ببینیم. اما صحبت شما رو نمیخوام قطع کنم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی خوبه، من فقط عرض بکنم که پس یک روشش اون ایده هایی که ما در آن واحد به عنوان خلوصایی همون لحظه به ذهنمون میرسه و میریم اینا رو پردازش میکنیم. قسمت دوم به دست آوردن ایده، جستجوگری و هوشیاری ما نسبت به محیطه. یعنی به محیط اطرافمون هوشیاریم و میریم تو اون، شروع میکنیم به کاوش کردن که چه فرصت هایی رو ما میتونیم به دست بیاریم. پس یک کشف فرصت داریم، یک خلق فرصت.
پس ما یک بحث نیازها رو کشف کنیم، دوم این که
ما دو روش شناسایی نیاز داریم، یا خودمون میریم اونها رو خلقش میکنیم، یا میریم اونها رو کشف میکنیم با کاوش و آگاهی که نسبت به محیط داریم. اون اولیه رو اصطلاحاً بهش میگن آها مومنت، یعنی اون لحظه که تو میگی آهان، دیدی کاری میکنی، چه چیز جالبی، اونو بهش میگن خلق فرصت. یعنی خودتون میرید حالا دنبالمون. اما کش من میرم نگاه میکنم مثلا الان خیلی از زندگی ها ماشینی شده، خب اینا نیاز دارن به یک وسیله که در خونه ورزش کنن. من یه وسیله بدنسازی میشناسم واسه درازنشست، افراد تو خونه ها از این استفاده کنن. شاید خود اون کارآفرین هم اون لحظه رفته خلق فرصت کرده، ولی واسه اینکه بحث جا بیفته من خدمت عرض میکنم، رفتم دیدم افراد نیاز دارن توی منزل ورزش کنن، خب این یک تغییر توی نحوه زندگی. خود این رو میذاریم توی قسمت کشف فرصت که از هوشیاری نسبت به محیط به دست میاد.
درست اون نیازسازی ها مثالش میشه ایجاد اون ورزش های جدید باشه یا نه؟
میتونه به اون صورت هم باشه.
پس ما دو تا روش برای کشف فرصت ها و ایجاد نیاز ها داریم، یکی اینکه خودمون میریم نیازسازی میکنیم و یکی هم میریم بر اساس نیازهایی که وجود داره اون نیازها رو شناسایی میکنیم، در جهت ارضایش به هر حال گام برمی‌داریم. خب روم کنم با آقای خاکپیز. آقای خاکپیز، شما فکر میکنم جز اولین تولید کنندگانی بودید که در کشور اومدید لباسهای استرچ رو تولید کردید. چه چیز باعث شد اصلا به این سمت گام بردارید؟ چه نیازی رو احساس کردید؟ آیا شما نیاز سازی کردین یا یعنی که نه این نیاز در جامعه ورزشی اون موقع ما احساس میشد؟
طبیعتا خب این یک نیاز کلی بود و همینطوری که جناب حبیبی هم اشاره فرمودن، بر این که کارآفرین شخصی است که موقعیت‌ها رو می‌شناسه، متوجه میشه و از اون فرصت زمانی استفاده می‌کنه و کالا و محصول و فکر و ایده خودش رو به جامعه ارائه میده. اما من اجازه می‌خوام مطلب رو یه مقدار عمیق‌ترش بکنیم و یک دیدگاه کلی‌تری رو نسبت به موضوع داشته باشیم. اون این که داشتن فکر و اندیشه و مواردی که جناب حبیبی بهش اشاره کردن که کلن هم درست هستش و باید این اتفاقها بیفته لازم هست، اما کافی قضیه نیست. کفایت قضیه در جایی هستش که جامعه ما دارای قوانینی باشه که از تولید کننده خودش حمایت بکنه. اصلا نیازی به تولید کننده باید احساس بکنه تا اینکه قوانینی رو وضع بکنه که این قوانین حامی تولید کننده باشه و فضای کسب و کار رو برای تولید کننده باز بکنه. اگر ما دارای این فضا که باید توسط دولت انجام بگیره نداشته باشیم، همه این حرکت ها به بیراهه میره و سرخوردگی رو در جامعه ایجاد میکنه و اینها نتیجهش بر این میشه که افرادی که در کشور ما هستن بدون نتیجه خواهند بود. همینطوری که بارها اشاره شده، نتیجه کار باید به سود منجر بشه. یعنی فکر، اندیشه، خلاقیت، نوآوری، تلاش، وام گرفتن از خانواده، بانک و ایجاد فضای کسب و کار باید منجر به این بشه که اون فکر و اندیشه به سود بیشتر تبدیل بشه. این سود بیشتر رو جامعه چگونه داره بهش نگاه میکنه؟ اون چرا که از ابتدای سال همه جا صحبت شده و خود حضرت علی هم بارها و بارها جلسات مختلف رو داشتید در اینجا و راجع بهش صحبت کردید، راجع به حمایت از تولید کنندگان اینها به کجا رسیده؟ آیا ما تونستیم نتیجه ای رو به دست بیاریم و این خلاقیت ها؟ کشوری هستیم دارای جوانهای فوق العاده باهوش، اگر اینکه در بین سایر کشور آمار و ارقام اینا رو نشون میده، نمیخوایم وارد این موضوع بشیم، اینها هست و فقط یک اشاره بهش بکنیم که کشوری هستیم که جوانانش دارای اندیشه های بزرگی هستند. این اندیشه ها چرا در اینجا بارور نمیشه؟ من خواهش میکنم بیشتر ما به این موضوع بپردازیم.
خیلی ممنونم، میتونه سرفصل بسیار مناسبی باشه، توی بخش بعدی برنامه حتما بهش خواهیم پرداخت. شنونده برنامه کارآفرینی در ورزش هستید. در بخش قبلی صحبت‌ها به این نقطه رسیدیم که اگر که ما می‌خوایم طرح کسب و کاری بنویسیم بر اساس ایده‌های نو، این ایده‌ها باید یه ویژگی‌های اصلی داشته، بکر باشه و نیاز جامعه رو مورد توجه قرار بده، از طرف دیگه امکان پذیر باشه، دستیابی به اون ممکن باشه و نکته سوم که قابل فروش باشه، یعنی اینکه ارزش تولید کردن داشته باشه و از طرف دیگه ارزش و اعتبار و سوددهی برای ما به بار بیاره. اما بعد از این صحبت‌ها آقای خاکبیز به مواردی اشاره کردن که به نظر میرسه که درد تولید کنندگان ورزشیه، کسانی که از اونها میشه به عنوان کارآفرینان و افرادی که به حال پیشرو هستن در عرصه تولیدات ورزشی هم یاد کرد. آقای حبیبی، اگر که بخوایم به این موضوع بپردازیم، به نظر میرسه که بیشتر نگاه آقای خاکبیز معطوف به جامعه است، جامعه‌ای که قوای مختلف اون رو در بر گرفتن، اهم از قوه مجری، قوه مقننه، قوه قضاییه. ما همیشه انتظار داریم دولت یه کاری بکنه، در حالی که مجلس هم میتونه با تصویب قوانینی حمایت کنه از تولید، از طرف دیگه قوه قضاییه هم میتونه با توجه به قوانین و اون شرایط بازدارندهی که میتونه ایجاد کنه یک حمایت ویژه‌ای داشته باشه از تولید کنندگان در این حوزه. نگاه کلی نسبت به این موضوع در جامعه ما زیاد مثبت نیست. تولید کنندگان انتظارات بیشتری داشتن. حالا با چه کلیدهایی میشه رفت به جنگ این قفل و این کلاف سردرگم؟
در مورد صحبتهایی که انجام شد که همش هم به نظر من به حق بود، اصلا تو یکی از جلسات هم ما خدمت شنونده ها عرض کردیم، کارآفرینی وقتی ما میگیم که فردی کارآفرینی که موفق شده باشه یک بنگاهی رو تأسیس کرده باشه، یعنی اصلا ما تعریفی که از کارآفرینی داریم این توش هست. به خاطر همین هم هستش که تو شاخصهایی که برای ارزیابی فضای کسب و کار تو کشورها در نظر میگیرن، یکی از اونها اینه که چه کسب و کارهای نوپا و نوظهوری تو یک بازه زمانی، حالا زمانش نمیدونم 36 ماه بود یا 40، حالا اونش دقیق یادم نیست، تونستن به وجود بیارن و اونها بقا داشته باشن. این یک مورد بود که دقیقاً خواستم بگم که در پیرو فرمایشات بزرگوار که دقیقاً همینجوری اصلا کارآفرینی باید با ظهور کسب و کارهای جدید باشه. بحث دومی که فکر می‌کنم خیلی مهمه، بعضی از اساتید کارآفرینی که خودشون کارآفرینان بزرگی هم بودن اومدن صحبت کردن، ما یک واژه‌ای داریم به اسم دولت کارآفرین که این تو معنی یعنی دولتی که کارآفرینی بکنه. اما وقتی که وارد اون فضای کسب و کار میشیم دقیقا میفهمیم دولت کارآفرین تمام اون مواردیه که اینجا ذکر شد. یعنی بعدم بحث ما دولت به عنوان قوه مجریه نیست، شاید بگیم حاکمیت کارآفرین، این شاید خیلی بهتر باشه. وقتی تو حاکمیت کارآفرین وارد میشیم تمام اون شاخص ها با برنامه ریزی میشه. من اینو از یکی از استادا شنیدم، نمیدونم چقدر علمیه، که تو یکی از سالها کشور ترکیه به این نتیجه میرسه که شاخص کسب و کارش قرار سقوط خیلی زیادی بکنه. برنامه ریزی تو سطح کلان اون کشور انجام میشه و گویا نخست وزیر ترکیه با یک گروه اقتصادی بالای 100 نفر به کشور ما مسافرت میکنن. میخوام بگم ببینید چقدر این آمارها و ارقام و دید کارآفرینانه حتی تو سطح بالا هم سیاست گذاری راجبش انجام میشه. همچنین که شما هم فرمودید، بله خود مردم هستن، مجلس هستش، قوه قضاییه، تو قوانین حمایتی چک ها، همه اینها واقعا معضلاتیه که انجام میشه. اما اون چیزی که متاسفانه فکر میکنم اساتیدی که تو جنبه‌های روانشناسی و جامعه شناسی دارن فعالیت میکنن راجع به این باید صحبت کنن، وقتی ما یک چیزی رو میخوایم نهادینه بکنیم، 4 تا رکن از 0 تا 100 میذارن که اول خود فرد باور کنه، بعد اون خود فرد بتونه به کار ببره، بعد تازه بیاد توی جامعه اتفاق بیفته، بعد به ثبات برسه. فکر میکنم این کار زمانبریه و امیدوارم که واقعا مسئولین تو این قالب کاری هم برنامه ریزی بکنن، همیشه اقدام بکنن.
بله، خیلی ممنونم. بحثمون از سمت ایده ها و طرح کسب و کار رفت روی یه چالشی که در ذهن کارآفرینان و تولید کنندگان ورزش کشورمون وجود داشت. اما آقای حبیبی، با توجه اینکه در دقایق پایانی برنامه هستیم، دوست دارم یک جمع‌بندی نهایی نسبت به موضوع فرصت، ایده و ارتباطش با حوزه طرح کسب و کار داشته باشیم. ما حدوداً 2 دقیقه فرصت.
وقتی در خصوص ایده میخوایم تصمیم گیری بکنیم و اینکه ببینیم ایده ها رو از چه راهی به دست بیاریم، ما میتونیم یکی به سوابق قبلی خودمون برگردیم. من تو چه حوزه های فعالیت میکردم، خود اون حوزه خیلی میتونه به من دانش بده. مثلا خود من تو حوزه نرم افزاری فعالیت میکردم، میتونم بیام تو این حوزه. کسی که صنعتگره تو حوزه های خودش، شاید امروز میره توی پارک میشینه و وسایل بازی کودکان رو میبینه، خیلی ایده های بهتری پیدا کنه که این وسایل کف پوش پارک ها و اونها چجوری باشه. یه قسمت دیگه که میتونه انجام داشته باشه دانش زمینی و دانش بازاره. آیا من به عنوان یک کارآفرین هیچ فرصتی میتونم شناسایی بکنم؟ قراره یک سری مسابقات توی منطقه من، تو شهر من برگزار بشه. آیا هیچ فرصتایی فکر میکنم برای من ایجاد میشه در قبال این کسب و کار؟ دولت داره یک سری قانون جدید میذاره. آیا من فرصتی تو این قوانین و این فاز، مثلا قرار وام بده به بنگاه‌های زوده، قرار نمیدونم توی منطقه آزاد تجاری اعلام بکنه، آیا من هیچ ایده‌ای دارم که اینجاها بتونم بهتر کسب و کار بکنم؟ و آخر سر اوقات فناوری که خود شما تو این زمینه من میدونم کار کردین، راجع به فوتبال یا اون ورزشایی که به صورت اینترنت انجام میشه، یا تجهیزاتی که تو خونه افراد میتونن فعالیت کنن، یا فناوری راجع به مثلا لباس ورزشکاران، توپ و تور و همون چیزایی که یکی از کارآفرینان خوبشون هم اینجا الان حضور دارن، اینا همه سرچشمه هایی هستش که شاید من بتونم ایده خوبی از کسب و کار به دست بیارم.
سپاسگزارم از توضیحات شما. از شما جناب آقای خاکری تشکر میکنم به خاطر حضورتون در این برنامه. امیدوارم مطالبی که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده شد مورد توجهتون واقع شده باشه. تا برنامه دیگر به همراه کارشناسان و مهمانان خوب این برنامه، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
اقتصاد ایران قابلیت رقابت پذیری را دارد؟ وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه رهیافت شبکه رادیویی اقتصاد درباره نقش دولت در رقابت پذیر کردن اقتصاد می‌گوید: دولت نقش تسهیلگری در عرصه بین المللی را دارد.
همه دارن راجع به اقتصاد رقابتی میگن که تاب‌آوری داشته باشه، ولی این در دستان شما مردان اقتصادی دولته.
البته نقش دولت در حوزه رقابت پذیری اقتصاد در عرصه بین الملل عمدتا نقش بستر سازی است. توجه دارید شما، یعنی باید موانع برداشته بشه که شرکت های خوب ما، تولید کننده های نام‌آور، صادر کننده های خوشنام و معتبر کشور بتونن بیش از این در فتح بازارهای صادراتی کشورهای همسایه، کشورهای آسیایی دیگر، کشورهای غیر آسیایی در اروپا و افریقا و جاهای دیگه بتونن سهلتر، روانتر و با مانع کمتری حرکت بکنن. این موانع رو برداشتن و این تسهیل رو ایجاد کردن، خود صادرکنندگان ما و شرکت‌های تولیدی واقعا بهترین افرادی هستن که میتوانن از این حالا فرصت فراهم شده و از این گوی سبقت رو بودن نسبت به بقیه رقبای خارجی خودشون حد اکثر استفاده رو بکنن. من به یه نمونه اگه بخوام اشاره کنم که یه قدری روی زمین هم صحبت دقیق تری ارائه بکنم، مسئله مربوط به مانع شرکت‌های صادراتی ما، اینا به جهت اینکه بسیاری از اونها وقتی می‌خواستن در خدمت شما عرض کنم که مزایده ها و مناقصه های بین المللی شرکت بکنن، لازم بود که ضمانت نامه همراه داشته باشن و به جهت شرایط تحریمی بسیاری از بانک های خارجی حاضر نبودن به صادر کننده ما در واقع این در واقع اعتبار رو بدن. ما برای برداشتن این مانع خب یه مصوبه رو در هیئت وزیران مصوب کردیم که بانک های ایرانی و نهادهای مالی ما بتونن برای در واقع مناقصه و مزایده های بین المللی برای صادر کنندگان اقدام فراهم کنن. واقعا در بسیاری از کشورهای همسایه تولید کنندگان چه محصولات ریز و درشت سفره مردم مثل محصولات غذایی ایرانی، چه محصولات صنعتی ما، صنایع بزرگ ما از در واقع حوزه نیروگاهی و توربین سازی مفنا رو در نظر بگیرید تا بسیار دیگر از صنایع ما، واقعا در مقایسه با رقبای خودشون در عراق و ترکیه و پاکستان و بسیاری از کشورهای همسایه نه تنها کم ندارن بلکه محصول قابل رقابت ارائه میدن. اما چون این شرایط و مقدمات فراهم نبود نمیتونستن در واقع برنده در واقع مناقصه ها و مزایده های بین المللی بشن. خب این شرط و شروط دیگری شبیه به این فراهم شد از سمت صادرات به خارج و شروطی هم فراهم شد زمینه‌های برای ورود و جذب سرمایه به داخل که بسیاری از شرکت هایی که اگر میخواستن در ایران سرمایه گذاری کنن سود خودشون رو از محل پروژه و کارخونهشون هر سال برگردونن به کشور خودشون، خب اونها هم باز تو شرایط تحریمی دچار مشکل بودن. دولتی که به دنبال مقاومت‌سازی و تاب‌آوری بود باید میرفت و برای اینها راهکار عملی میاندیشید که چطور در شرایط تحریمی هنوز برای اونها جذاب باشه بیان در ایران سرمایه گذاری کنن. یه دستورالعملی رو آماده کردیم و الحمدلله نهایی شد و ابلاغ شد که بتونن از محل بقیه سرمایه گذارانی که اونها میخوان منابعشون رو بیارن در کشور یا سایر تجار ایرانی به حال در خارج از کشور حسابها و پولها و منابعی دارن، سرمایه گذاران خارجی بتونن با اونها تعاطر کنن و راحت نگران این نباشن که شاید شرط تحریمی برای اونها. این تسهیلگری، من جمله آخرم اینه، این تسهیل کردن شرایط برای صادر کننده و تولید کننده و تاجر ایرانی و سرمایه گذار خارجی بالعکس اونایی که میخوان بیان داخل ایران به نظر میاد مهمترین وظیفه دولتی است که بله میخواد بره به سراغ مسئله رقابت پذیری.
سلام، من یخچال هستم، یک پرمصرفی دائمی.
سلام علیکم، منم یه کولر هستم، یه پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمیم، یخت پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
نه دیگه، نه من یک کنتور هستم در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کولر روشنه دیگه اوتو رو نزن تو بر.
توازی خبر نداری سلام، من یک لباس شویی هستم. ترکید.
در زمان اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست صبح امید و فرصت پرواز
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 مقرر داشته که مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. حالا این که میگه کلیه قوانین مغایر با آن، باید ببینیم آیا مواردی هست که به صورت صریح نسخ شده باشه که تکلیف مشخصه. در غیر این صورت از نظر حقوقی نسخ ضمنی می‌شوند مواردی که مغایر هستند با این قانون به عنوان قانون لاحق که بعداً تصویب شده. یعنی کلیه مواردی که در خود قانون مقررات صادرات و واردات بوده از قبل، یعنی قبل از سال 72، و سایر قوانین موضوعه مرتبطی که ما داشتیم اگر احیاناً مغایر هستند نسخ میشن، که اصطلاحاً بهشون میگن نسخ ضمنی. یک اصطلاحی به کار رفته در ماده 1، ملاحظه فرمودید، میگه و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. بعضا میبینیم که در مقررات و قوانین از این اصطلاح استفاده میشه. تعریف قانونی مشخصی هم شاید از این اصطلاح نداشته باشیم، ولی میتونیم بگیم منظور در واقع از مؤسسات یا شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنهاست، مؤسسات یا شرکت های دولتی یا عمومی غیر دولتی است که عمومات قانونی و شاید بتونیم بگیم به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل اونها نمیشه، مگر اینکه در خصوص اونها ذکر نام بشه. به همین جهت در خیلی از مواد قانونی برای اینکه دربر بگیره اونها رو ما از این اصطلاح استفاده میکنیم. میتونیم بگیم مقصود از مقررات عمومی دولت آن دست از مقرراتیه که قوه مجری از جهت نظارتی که برای سازمان‌ها و نهادهای تابع داره اعمال می‌کنه. بنابراین مؤسساتی که مستقیماً از نظارت قوه مجری خارجن میتونن جزو این گونه مؤسسات باشن. حالا اینکه چطور تشخیص داده بشه و اینها، میتونیم از مقررات مربوطه و یا اساسنامه قانونی اونها استفاده بکنیم. این گونه اشخاص حقوقی معمولاً به موجب یک قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل میشن، مثلا شرکت ملی نفت ایران، نمیدونم شرکت های وابسته، و یا بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و این گونه موارد.
با بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.